ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة شام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. وجل فرج. در بحث آموزش فقه در مورد شکیات نماز، قسمت دوم شکیات، شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد، شکهای غیر معتبر، یعنی نباید توجه کرد به این شکها. یکی شک بعد از محله، که شک بعد از محل رو در اون درس قبل عرض کردیم که وقتی از محل عبور کردی اگه شک کردی نمیخواد توجه کنی بهش. مثلا چی؟ عرض کردیم اینو، اگر نمازگزار شک کند که جزئی از نماز واجب را به جا آورده یا نه، اگر جزء بعدی را شروع نکرده، یعنی هنوز از محل آن جزء نگذشته است، باید آن را به جا آورد. ولی اگر از محل آن گذشته، به چنین شکی اعتنا نمی شود و نماز را ادامه می دهد و صحیح است. مثلا اگر پس از سجده قبل از شروع کردن تشهد شک کند یک سجده به جا آورد یا دو سجده قبل از اینکه تشهد شروع کنه، باید یک سجده دیگر به جا آورد، چون هنوز از اونجا رد نشده. ولی اگر تشهد را شروع کرده باشد لازم نیست سجده دیگری انجام دهد و نماز صحیح است. یعنی از اون مرحله وقتی رد میشه تو مرحله قبلی شک کنه، شک قابل اعتنا نیست. رکعت دوم شک میکنه، رکعت اول رکوع انجام داده یا نه، توجه نکن، اعتنا نکن از به چنین شکی. پس شکیاتی که نباید اعتنا شود، یکی شک بعد از محله، یکی شک پس از سلام. سلام نمازو داده، حالا شک میکنه، اصلا از نماز آمده بیرون دیگه سلام داده، اونم دیگه نباید بهش توجه کرد. سلام نمازو دادی، هر چی هم شک کردی تو نماز بهش توجه که اینم حالا توضیح میدیم شک بعد از نماز سلام رو. یکی هم شک کثیر و شک، کسی که خیلی شک میکنه، که حالا کثیر و شک چه شرایطی داره، به کی میگن کثیر و شک، اونم نباید به شک خودش اعتنا کنه، چون یه حالت وسواسیه این کثیر و شک بودن، که اگر انسان بهش اعتنا نکنه میره. کثیر و شک، کسی خیلی شک میکنه، یه نوع ضعیفی از وسواسیه. چند بار، سه بار تو نماز، تو یه نماز سه بار شک کنه، یا تو سه تا نماز پشت سر هم شک کنه، این میشه کثیر و شک. دیدی سه بار شک کردی، بگو ولش کن دیگه، درسته این که من دارم انجام میدم این درسته، اعتنا نکن. اعتنا نکنی از بین میره. پس کسی رو شک هم به شک اعتنا نمی کنه. شک امام و مأموم در نماز جماعت. در نماز جماعت اگر امام شک کنه اما مأموم یقین داره، امام به شکش اعتنا نمی کنه. یا مأموم شک می کنه امام یقین داره، باز به شکش اعتنا نمی کنه، چون شک یقین رو از بین نمی بره. یه چیز هم بگیم در مورد این شک و یقین، این یه چیز تجربیه، تجربه اثبات کرده اون چیزی در همه امور که به ذهن انسان میرسه، اون چیزی که اول به ذهنت میرسه درسته. شما خیلی چیزا شده سوال میکنن، میگه اینجوری، بعد میگه الان به نظرم میاد یه چیز دیگه هم بود، اونی که درسته اول میاد به ذهن تو همه چیها، اونی که اول به ذهن، درست همیشه به ذهن میاد اول، اشتباه همیشه در مرحله دوم سومه. یکی هم شک در نمازهای مستحب، که بهش اعتنا نمیشه تو نمازهای مستحب. اگر برای نمازگزار یکی از این شک ها پیش آید، اعتباری نخواهد داشت و به آن اعتنا نمی شود و نماز صحیح است. خب حالا تفصیلشو انشالله جلسه بعد عنوان میکنیم. صلوات عنایت بفرمایید. رسیدیم به باب نهی از صفت به غیر ما وصف بهی نفسهو. در این باب یک بحث خیلی مهم می داریم که عزیزان اگر این مبحث رو بگیرن، مسئله توحید حل میشه، یعنی توحید علمی برای طرف حله. و اگر کسی مطلب رو نگیره اصلا موحد نیست، شاید مسلمان باشه موحد نیست. مگه ممکنه کسی مسلمان باشه موحد نباشه؟ بله، در توحید صدوق روایت میکنه آقا امیرالمومنین تو بازار کوفه میرفتن، یه جوونی که پشتش به حضرت بود، نمیدید حضرت رو، با یه فرد صحبت میکرد، گفت قسم به آن کسی که در پس هفت آسمان محتجب است. امیرالمومنین زد رو شونش، گفت فرمود به کی داری قسم میخوری؟ گفت به خدا. گفت خدا در پس هفت آسمان محتجب نیست، هو فی السماء اله و فی الارض اله. گفت آقا کفاره باید بدم بابت این قسمم. حضرت فرمود تو اصلا به خدا قسم نخوردی، تو اصلا به خدا قسم نخوردی، اونی که تو میگی اصلا خدا نیست. یعنی خیلی هستن اصلا موحد نیستن، مسلمان ها ولی خدا رو نمیدونی یعنی چی. این بحثی که امشب میخواییم مطرح کنیم در حدیث دومش بحث خیلی مهمیه که عزیزان، حالا اگر شاید به این جلسه ختم بشه، شاید جلسه دیگه ادامه داشته باشه، ولی عزیزان حتما ضبط شده رو بگیرن و گوش کنن دوباره، چون مطلب خیلی مهمه. حدیث اول رو بخونیم. عبدالرحیم ابن عتیک القصیر، که عبدالرحیم قصیر هم گفته میشه بهش، قال کتبت علی یدی عبدالملک ابن اعیان الی ابی عبدالله، میگه به دست عبدالملک ابن اعیان نامه ای نوشتم برای امام صادق که چی؟ ان قوما بالعراق یصفون الله بالصورت و بالتخطیط. گفتم یه عده قومی در عراق هستن، یعنی کوفه و بصره و اینها، که اینها خداوند رو به صورت و شکل وصف میکنن، خداوند دارای صورت، دارای شکل. حالا چرا اونجوری وصف میکردن؟ علت داشت که بحث میکنیم انشاءالله حالا در حدیث بعدی. فَإِنْ رَعَيْتَ جَعَلَنَ اللَّهُ فِدَاكَ اَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ. گفتم اگر صلاح میدونید مذهب درست در توحید رو به ما بگید چیه. فَكَتَبَ إِلَيْ، حضرت برا من نوشت، سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عن توحید، خدا رحمت کنه تو رو از توحید سوال کردی، و ما ذهب الی من قبلک فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خداوند بالاتر از آن است، همان خدایی که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. وقتی هیچی مثل او نیست، پس دیگه صورت نداره، پس دیگه قد و اندازه نداره. و هو السمیع البصیر، و او شنوای بیناست. که این آیه یکی از آیات عمیق توحیدیه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، چون جامع تشبیه و تنزیهه. سمیع و بصیر تشبیه به خلقه، چون خلق میشنون میبینن، خدا هم میشنوه و میبینه. اما قسمت قبلش لیس کمثله شیء تنزیهه، تنزیه و تشبیه رو با هم داره، که قسمت قبل تنزیه میکنه که در این تشبیه، در این قسمت طرف دوچار تشبیه نشه، که اگر گفت و هو السمیع البصیر نگی پس مثل ما سمیع و بصیره. تعالی اما یصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون علی الله. خداوند بالاتر از آن است که وصف کنندگان او را وصف کنند. المشبهون الله بخلقه، همان کسانی که خدا رو به خلقش تشبیه میکنن. المفترون علی الله، دروغ میبندن به خدا. خدا بالاتر از آن است که وصف شود. آقا امیرالمومنین فرمود من وصفه فقط حده، کسی وصف کنه خدا رو محدود کرده خدا رو. و من حده فقط عده، کسی محدود کنه خدا رو به شماره در آورده، یعنی یه دونه خدا، در حالی که ما میدونیم خدا شمارش نمیشه، خداوند یک تاست نه یه دونه. و من عدهو فقط ابتل ازله، کسی خدا رو به شمارش در بیاره ازلیت خدا رو ابطال کرده. ازلیتش ابطال بشه میشه چی؟ بگید. حادث، چون ازلی در مقابل حادثه، پس تشبیه شد به خلق. کسی که وصف کنه خدا رو شبیه کرده به خلق. این حدیث رو میخونیم، پردازشش تو حدیث بعدیه. بحث اصلیمون تو حدیث بعدی، اگرچه این هم در همون ضمن حدیث بعدی شرح میکنیم اینو انشاءالله. فعلم رحمک الله، بدان خدایت رحمت کند، ان المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل به القرآن من صفات الله جل و عز. بدان مذهب صحیح در توحید همانیست که در قرآن نازل شده است از صفات خداوند. حالا در این قسمت قرآن چی می‌فرماد؟ فسبحان الله اما یصفون، خداوند منزه است از آنچه که اینان میگویند، الا عباد الله المخلصین، خدا از وصف اینا منزه مگر اون عباد مخلص. اون عباد مخلص روایت داریم چجوری خدا رو وصف میکنن، مگه روایت میگه همان گونه وصف میکنن که خداوند خودش رو وصف کرده، به خاطر این اونا رو استثناء کرد. حالا اون عباد مخلص کیانن؟ اخلاص اینجا چیه؟ همونی که امیرالمومنین فرمود و کمال الاخلاص نفی صفات ان. منتها میگم اجازه بدید حدیث بعدی رو پایه رو بچینیم تا برسیم به این قسمت ها ببینیم چه جوری میشه. فنفع عن الله تعالی البطلان و تشبیه، نفی کن از خداوند تعالی بطلان و تشبیه رو، نه خدا رو شبیه به خلقش بدون، نه اینکه خدا رو ابطال کن. ابطال یعنی چی؟ یعنی بگه خدا اینجا نیست، خدا یه چیزی در پس هفت آسمان، خداوند از خلقش بریده و جداست، این میشه بطلان. خدا رو در ملک خودش ابطال کرده ای. فلا نفیه ولا تشبیهه، نه نفیه که کلن بینونت ازلی قائل باشی برای خداوند، و نه تشبیه این که خدا رو مثل خلقش بدونی. هو الله ثابت الموجود، اوس خدایی که ثابت و موجود است. تعالی الله اما یصفه الواصفون، و برتر از آن است که وصف کنندگان وصفش کنند. من وصفه فقط حده، دقت کنید. ولا تعدل قرآن فتزل بعد البیان، از قرآن فاصله نگیرید که گمراه می شوید بعد از آشکار شدن، بعد از پیدا کردن گم می کنید اگه از قرآن فاصله بگیرید، تجاوز کنید. توحید باید منطبق با قرآن باشه، منطق قرآن رو کی می فهمه؟ اونایی که با عقل خودشون خواستن برن جلو گم کردن، حالا می گیم اعتقاداتشونو. اما حدیث بعدی که گفتیم از اینجا باید شروع کنیم، پایه‌گذاری کنیم، عن ابراهیم ابن عبدالحمید، عبدالحمید عن ابی حمزه، ابی حمزه سمالی، قال لی علی ابن الحسین، میگه امام سجاد علیه السلام به من گفت یا ابا حمزه، ان الله لا یوسف به محدودیه، خداوند به محدودیت وصف نمی شود. از عمر ربنا عن الصفه، پروردگار ما از صفت یعنی از وصف برتر است. فکیف یوسف و به محدودیه، پس چگونه وصف شود به محدودیت؟ اصلا وصف نمی شه کرد، بعد حالا بیایی به محدودیت وصفش کنی. فکیف یوسف به محدودیت من لا یحد، چگونه وصف شد به محدودیت کسی که حد بر نمی دارد؟ ولا تدرکه الابصار، دیدگان او را در نمی یابند، و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر، و او درک می کند دیدگان را و او لطیف و خبیر است. بحث عمده اینجا در مورد حد نداشتن خداست. در مکتب اهل بیت روایات عمده مطلبی رو که در توحید میگن اینه که خداوند حد ندارد، خداوند دارای حد نیست. امام سجاد اینجا خوندیم که فرمود اصلا وصف نمیشه به محدودیت. آیا از امامان دیگه هم داریم چنین چیزی؟ بله. حالا اونایی که ذهنی بنده عرض میکنم، از رسول خدا در معان الاخبار شیخ صدوق روایت کرده که رسول خدا در مورد توحید فرمود حاضرون غیر محدود، خداوند حاضر است اما محدود نیست. آقا امیرالمؤمنین همین عبارتی که خوندیم، من وصفه فقط حده، کسی که وصف کنه او را محدود کرده او را، تو نهج البلاغه که فراوان در مورد عدم حد خدا از آقا امیرالمؤمنین، لا یشمل به حد و لا یحسب به عد، حد شامل خدا نمیشه و شمارش نمیشه خداوند. از امام سجاد که اینجا داریم میبینیم، امام صادق، امام باقر، امام رضا، هر کدام از ائمه ما که در توحید بحث کردن یعنی به دست ما رسیده، رو این نکته پافشاری کردن که خداوند دارای حد نیست. حالا مسئله عمدم همینه، فهم این مسئله است، چون از اینجا خیلی چیزها متفرع میشه، باز میشه. حد به چه معناست؟ حد تو ما در خود فارسی به کار میبریم، اندازه، نهایت هر چیز. تو عربی هم همینو میگه، عربی هم میگه نهایت هر چیز حد آن است. حتی در منطق و فلسفه هم که شما حد رو میخونید میگن حد یا تعریف، فلاسفه رساله حدود و تعریفات. حالا اونجا چه ربطی داره که اصلا ماهیت رو میگن حد؟ این تو کلام خود امیرالمومنین آمده، همین کلامی که خوندیم، من وصفهو فقط حده. تعریف با حد چه ارتباطی داره؟ چرا فلاسفه به تعریف میگن حد؟ یه مثال بزنیم ببینید، ما در تعریف انسان چی میگیم؟ میگیم الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوانی سخنگو. این تعریف انسانه، این حد انسانه. چرا به این تعریف میگیم حد؟ چه ربطی به حد داره؟ به خاطر این که ما وقتی میگیم انسان حیوانی است، یعنی دیگه گیاه نیست، یعنی دیگه جماد نیست، محدودش کردیم توی چی؟ حیوان. بعد گفتیم حیوان و ناطق، ناطق رو که آوردیم محدود کردیم از تو حیوان، اینو در نطق، یعنی دیگه حیوان شیه کش نیست، حیوانی که زوزه بکشه نیست، محدودش کردیم دیگه. پس اصلا تعریف یعنی چی؟ بگید حد. به همین دلیل مولای ما امیرالمومنین فرمود من وصفه فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه محدود کرده، چون میگه خداوند این است، حدی میذاره براش دیگه. حد که گذاشت میشه چی؟ حادث. حادثه که حد داره. حالا قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، وارد مبحث حد بشیم، حد چند نوع داریم، چند قسم حد داریم. یه موقع حد، حد زمانیه، یعنی از یک زمان تا یک زمان میگیم این شی محدودیت زمانی داره، یعنی از 100,000 سال پیش تا 100,000 سال آینده تو این حد از زمان هست. این حد چی میشه؟ زمانی میشه. یه موقع حد مکانیه، از فلانجا تا فلانجا محدوده. خب یه موقع حد مرتبه‌ایه، از فلان مرتبه تا فلان مرتبه، محدود تو مرتبه است. حالا اهل بیت میگن خداوند اصلا به حد وصف نمی شود، هیچ گونه حدی بر نمی دارد. خب آقا مشکلش چیه؟ حد بر نداره. همه هم میگن خدا نامحدوده. مشکل اینجاست. حدیث قبلی خوندیم، گفت عده‌ای تو عراق هستن برای خدا صورت قائلن. اونا کافر که نبودن، مسلمون بودن. چرا اونا میگفتن خدا صورت داره؟ چرا؟ اگر ما بگیم خداوند دارای حدی نیست، مسئله‌ای که پیش میاد پس خلق چیان؟ اونهایی که میگن خداوند حد دارد، خدا محدود است، به خاطر اینکه میگن تا یه جای خدا میاد تموم میشه، بعد میشه خلقش. اگه تموم نشه خلق پس کجا میشه؟ ببینید این قالی که الان افتاده اینجا، این قالی یه حدی داره. اگه این حد نداشت همه اینجا رو پر کرده بود، دیگه قالی دومی بر نمی داشت. میگن اگر شما بگید خدا حدی ندارد، پس مخلوقات میشن خدا. پس مخلوق میشه خدا، چون تا یه جایی نمیاد وایسته که. اینا میگن ما باید بگیم تا خدا تا یه جایی میاد اونجا وامیسته، آخر خدا اینجاست، بعد از اینجا به بعد دیگه چی میشه؟ خلق خدا میشه. درسته؟ ظاهرن باید اینجوری باشه دیگه، ظاهرن باید یه اندازه‌ای باشه که خدا تا اونجا بیاد، بعد دیگه از اینجا به بعد خدا نیست، چیه؟ خلق خداست. تا عالم عقول رتبه میاد، تا عالم عقول، عالم عقول فرشتگان دیگه خدا نیستن که، میشه خلق خدا. پس خدا تو رتبه چی شد؟ محدود شد. اگه بگی خدا نامحدود، دیگه دومی نمیتونی براش قائل بشی، اصلا دومی دیگه بر نمیدارد. خب چی کار کنیم حالا؟ کدوم درست میگن؟ وقتی هم که خدا محدود شد، مکان برمیداره، محدود دیگه، حدی داره. مکانش کجاست؟ روی عرش نشسته. پس میبینیم اونا دارن درست میگن. اون کسایی که میگن خدا حد داره، حرفشون اینه که اگر تو بگی خدا نامحدود بدون حد، دیگه مخلوقات میشن خدا، چون همه رو در بر گرفته، جایی نیست که. صمدیت این پره، این پر بودن جای خالی، الذی لا جوف له، یعنی خدا تو خالی نیست، جای خالی نداره که بگیم خلقش اونجان. به یه عبارتی بگیم خدا میاد تا مثلا کنار من، اینجا محدود میشه، اینجا دیگه از این به بعد من میشم. خداوند اگر براش حد قائل نباشیم، اصلا خلق رو نمیتونی اثبات کنی که خلقی هست. پس اون کسانی که برای خداوند قائل به حد شدن، دلیلشون این بود. خیلی هم هستن ها، نه فقط اهل سنت، ما علمای شیعه داریم، علنا نمیگه خدا حد داره، اما بینونت ازلی قائل برای خداوند. جناب اشکیوری در کتاب دو چوب و یک سنگ، علام بزرگواری هم هست برای خودش، پافشاری میکنه خلق از خدا بینونت ازلی داره، یعنی خدا یه طرف، خلق یه طرف دیگه. این لازمش این میشه که خدا تا یه جایی میاد وامیسته، تموم میشه، از اینجا به بعد میشن چی؟ خلقش. تمام اون کسانی که بینونت ازلی قائلن برای خدا، میگن خدا یک طرف، خلق یک طرف، همشون دانسته یا ندانسته برای خدا حد قائلن. حالا خیلی بزرگه ولی حد داره، 100 تلیلیارد خیلی عدد بزرگی ولی حد داره، محدود 100 تلیلیارده. چیکار کنیم حالا؟ از چیکار باید کردیم وسط؟ مشکل رو چجوری میشه حل کرد؟ اگر بگیم خداوند بی حد، جایی برای خلق نمیمونه، جایی برای غیر خدا نمیماند. و اگر بگیم خدا حد دارد، اون وقت چی میشه؟ این ورش هم حالا هست، اینا میان ابروشو درست کنن، چشمشو کور میکنن. اگه بگیم خدا حد داره چی میشه؟ وقتی گفتی خدا دارای حد است، پس میشه مرکب. مرکب از چی؟ وجود و عدم. مرکب هم در مقابل چیه؟ بسیطه. مرکب محتاج اعضاء خودشه، پس دیگه غنی نیست، پس اصلا دیگه واجب نیست، درسته؟ تو علم کلام اینا رو مبسوط بحث شده روش. اگر بگی خدا محدوده، برای خدا حد قائل بشی، میتونی بهش اضافه کنی یه مقدار یا نمیتونی؟ تو ذهن، تو فرض میشه اضافه کرد؟ محدود که باشه میشه اضافه کرد، چون میاد تا یه جایی حد میخوره، بعدش میشه معدوم دیگه، پس میشه یه تیکه بهش اضافه کرد و یه تیکه هم میشه ازش کم کرد، پس این میشه حادث. چیزی رو که بشه ازش اضافه و کم کرد چیه؟ حادثه. ازلیت خدا ابطال میشه. ازلیت اونی که حدی نداره. حضرت فرمود من وصفه او فقط حده. کسی وصف کنه خدا رو محدود کرده. خب بعد محدود کنه چه اشکالی پیش میاد؟ و من حده او فقط عده. کسی که محدود میکنه او رو به شمارش در میاره. مگه خدا شمرده نمیشه؟ نه، خداوند یه دونه نیست، من یه دونه، شما یه دونه، دیوار یه دونه، زمین یه دونه، یه دونه هم خدا نه. خداوند میگیم یکیست که یکی نیست، از بچگی در گوشمون میخوندن یکی بود یکی نبود، از باب اعداد نیست خداوند، چون یکتاست، چون پره، چون حدی نداره. پس اگر محدود کنی او رو معدود کردی، شمارش در آوردی، بعد چی شد؟ فقط ابطل ازله، ازلیتش رو ابطال کردی، چون ازلیت اونی که ابتدا نداشته باشه. تو وقتی محدود کردی، هم ابتدا براش قائل شدی هم انتها، پس شد حادث. اون عزیزانی که در جلسات بودن در تعریف حادث ما چی گفتیم؟ حادث چیه؟ شیئی است که مسبوق به عدم باشد. مسبوقیت به عدم میشه چی؟ حدوث. نبوده بود شده. مگه اینو نگفتیم؟ به چی میگیم حادث نوپدید؟ چیزی که نبوده است بود شده است. خب یک شیء محدود در اینجا نبوده است، اینجا بود شده است، پس میشه حادث. پس اگر خدا را محدود بدانی میشود حادث. اگر خدا را محدود بدانی دارای چیست؟ ماهیت است. دارای ماهیت میشه. ماهیت یعنی حد دیگه. هر ماهیتی به او وجود اضافه شده، بهش داده شده وجود و میشه هم ازش گرفت، پس میشه حادث. اینی که فلاسفه این همه میگن خدا انیت صرف است، ماهیت نداره، چون اگه ماهیت داشته باشه میشه حادث. این که این همه ائمه ما میگن خدا حد ندارد، حد براش قائل بشی حادثش کردی خدا رو. در کتاب قررالحکم عبارتی داره آقا امیرالمؤمنین در باب توحید، میفرما توحیده تمییزه عن خلقه. توحید خدا اونه که خدا رو از خلقش تمیز قائل بشی. و حکم تمییز بینونت صفه لا بینونت عزله. حکم تمیز چجوری تمیز قائل بشیم، چجوری جدا کنیم؟ میگه بینونت صفه لا بینونت عزله. این نیست که خلق رو از خدا جدا کنی، بگی خدا یه طرف، خلق یه طرف دیگه. تفاوتشون در چیه؟ در صفته. یعنی اون بی حدی رو لحاظ باید کنی. اینجا مشکل سر چیه؟ اون کسانی که قائل به حد میشن، قائل به ماهیت میشن. چرا قائل به ماهیت و حد میشن؟ و اینم اگر گفتیم حل نکنی اصلا موحد نمیشه طرف. اینم روایات ماست، روایات ما داره میگه. این همه برای ما خطبه های توحیدی امام رضا رو بخونید، خطبه های توحیدی نهج البلاغه رو بخونید، شاید احادیثی رو که میگه خداوند حد ندارد جمع کنیم، یک کتاب مستقل بشه در توحید. خود قرآن هم داره میگه فسبحان الله اما یصفون. خدا منزه هست از وصف اینها. چرا؟ چرا منزه از وصف ایناست؟ چون حد ندارد. مگه نگفتیم من وصفهو فقط حده؟ پس وقتی میگه منزه از وصفه یعنی حد نداره. خود قرآن میگه حد نداره خدا. اما اگر بگیم خدا حد ندارد یه مشکل پیش میاد. مشکل اینه که خدا رو نمیشه از خلقش جدا کرد. بالاخره این آسمان یا خداست، این زمین یا خداست، این جبرئیل یا خداست. خدا باید بیاد تا یه جایی وایسته بعد بشه جبرئیل. خدا باید تا یه جایی وایسته بشه میکائیل. خدا باید یه جایی وایسته که بعد بشه عرش، ها؟ بشه آسمان ها، بشه بهشت، بشه جهنم. اگه حد نزنیم، خط نکشیم، خلق نداریم. اگرم خط بکشیم، اونی که خط کشیدیم دورش چیه؟ حادثه، ممکنه. هر ماهیتی، اینجوری بگیم، هر چیزی را که بشود بود و نبودش را تصور کرد میشود ممکن الوجود. بود و نبودش رو بشه تصور کرد. خورشید رو میشه نبودش رو تصور کنیم؟ بله. بودش رو تصور کنیم؟ بله. پس ممکنه، چون ماهیتیست که وجود گرفته است. میتونه این ماهیت وجود نداشته باشد، اما اونی که وجود صرفه، اون دیگه نبودش رو نمیشه تصور کرد، چون اون صرف وجوده. مقابلش عدمه، که عدم اصلا نیست. پس اینجا خیلی مسئله مهم میشه. اونهایی که داد میزنن میگن وحدت وجود، در اصل دارن حرف امامان اهل بیتو میگن. میگه وحدت وجود، این همه پافشاری میکنن رو وحدت وجود، نمیخوان کفر بگن. تمام اون کسانی که قائل به وحدت وجودن از محققان، هم فیلسوفن، هم عارفن، هم مفسرن، هم محدثن، هم علم کلام خوندن، تو همه این زمین ها استادن که میگن وحدت وجود. اونایی که مقابلن میگن وحدت وجود کفره، اونا کسایی که قائل به حدن برا خدا. برای خدا قائل به حدن، چون میگن برای خدا قائل به حد نباشی میشه وحدت وجود، میشه کفر. وحدت وجودم نشه میشه حلول و اتحاد، چون ما چاره ای نداریم مگر اینکه خلقو از خالق جدا کنیم. ما نمیتونیم به خلق بگیم خدا. به من میگه میشه گفت خدا، به شما میگه میشه گفت خدا؟ نه. پس چجوری ما موجوداتی رو که میبینیم احساس میکنیم یا باید بگیم نیستن اصلا اینا، که نمیشه چنین چیزی گفت؟ و اگر هستن پس خدا حد دارد. ها؟ یا باید بگیم موجودات نیستن که خدا بی حد باشه، یا اگر میگیم موجودات هستند پس خدا حدی دارد. اون کسانی که میگن خدا حد دارد، وقتی گفت حد داره، وقتی گفت ازلی، بینونت ازلی، خدا یه طرف، خلق یه طرف، هزارم که از عظمت خدا بگه محدود کرده خدا رو، یک محدودهی برای او قائل شده، یا در رتبه، یا در مکان، یا در زمان. پس تعجب نکنیم اگه میگه خدا رو عرش نشسته، چون تعجب نداره. وقتی محدود شد دارای مکانه، دارای رتبه است، یا دارای زمانه، که البته ما چنین خدایی رو خدا نمیدونیم که زمان و مکان و رتبه داشته باشه. پس تو حدیث قبل که میگه آقای عده خدا رو به صورت وصف میکنن، وقتی مکان داشت شکل باید داشته باشه. ها؟ وقتی یه موجودی دارای مکان بود، یا باید دایره باشه، یا باید مربع باشه، یا مستطیل باشه، یا یه شکلی مثل انسان داشته باشه. مگه غیر از اینه؟ کهکشان راه شیری با همه عظمتش شکل داره، شکلی باید داشته باشه. پس نگیم آقا چرا اینا میگن خدا، میگه صورت داره خدا. بله، وقتی قائل شد به حد، پس خدا دارای یه صورتیه، وقتی حد داره یه مکان داره، پس یه شکل و صورت هم داره. کدوم شکل و صورت از همه خوشگل‌تره؟ بگید. انسان. پس خدا شبیه به انسانه. حالا کدوم انسان خوشگل‌تره؟ پیر؟ جوون. جوون خوشگل؟ میگفتن دیگه اینا رو. محققان متکلمان عامه گفتن، شیعه ها اونایی که قائل به حدن اینا رو نگفتن، ولی حرفشون به همینجا می انجامه. اون که قائل به بینونت ازلیه، حرفش آخرش همینه، اگرچه نگه. وقتی حد قائل شدی شکل داره، اندازه داره، یا باید بگی خدا دایره است یا مستطیله یا درازه یا کوتاهه، چاره ای نداری جز این. ما میگیم خدا حد نداره، اونا میگن حد داره. دعوا سر چیه؟ اونایی که میگن حد داره میخوان خدا رو از خلقش جدا کنن. اونا بد جنس نیستن همشون، چون به یه مشکلی خورده نمیدونه چجوری حل کنه. میگه تو میگی خدا بی حد، بی اندازه است، پس ما هم جزو خدا میشیم اینجوری باشه. خدا تا یه جای من میاد وامیسته. چجوریه؟ چجوری من از خدا جدا بشم؟ تمیز چجوریه اون وقت؟ توحید همان است که محققان از عرفا گفتن وحدت وجود. توحید قرآن و توحید امامان اهل بیت همونه، وحدت وجود. یک وجود است و آن حق است. بقیه چیان؟ بقیه مظاهر او هستند. مظاهر یعنی چی؟ یعنی او هستن یا او نیستن؟ او هستن یا او نیستن؟ چجوری من خودم رو از خدا جدا کنم؟ موجودات رو از خدا جدا بدونم؟ میگیم خداوند لیس کمثله شیء است. خداوند لیسه که مثلهی شیء است. گفتیم این آیه خیلی مهمه، لیسه که مثلهی شیء. دو تا موجود تو این عالم، دو تا هستن، جدا هستن. اینا دو تا هستن، چجوری دوتا هستن؟ این دوئیت چجوری به وجود میاد؟ میگیم این یک مکانی را اشغال میکند، این یک مکان دیگه ای را اشغال میکند. این یک نحو است. این در این زمان است، اون در یک زمان دیگه است. این یکی رتبه ای دارد، او در یک رتبه دیگه است. این مجرد، او مادیه. اینجوری دوتا میشن. دوتا شدن اینجوریه دیگه. اما خداوند لیس کمثله شیء. دوتا بودن من و خدا مثل دوتا بودن من و این کمد نیست، چون او لیس کمثله شیء. غیریت تغایر بین اشیا با تغایر بین اشیا و خدا متفاوته، چون او لیس کمثله شیء است. مطلب باید باز بشه دیگه، چگونه من و خدا دوتا باشیم؟ اثبات کنیم که دوتا هستیم، از اون طرف ببینیم خدا هم بی حده، غیر خدا نیست. یک جور تغایر دیگه هم داریم و اون تغایر محیطی و محاطیه. اون تغایر محیطی و محاطی یک عینیتی بینشون برقراره، یکی هستند در عین اینکه دوتا میشن، چون یکیشون محیطه یکیشون محاطه، صفاتشون با هم فرق میکنه. آقا امیرالمومنین چی فرمود؟ بینونت صفه لا بینونت عزله. خلق رو میخوای از خدا جدا کنی، فکر نکن خلق یه چیزی بریده از خداست. عزلت و جدایی نداره، صفتشون با هم متفاوته، یکی محیطه یکی محاطه. مثال بزنیم برای روشن شدن. یک مثال، اونایی که فلسفه خوندن میدونن ما یه جوهر داریم یک عرض داریم. عرض قائم به چیه؟ جوهره. عرض دامنه جوهره. آیا ما به عرض میتونیم بگیم جوهر؟ میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ نه نمیتونیم بگیم، چون عرض قائم به نفس خودش نیست، اما جوهر قائم به نفس خودشه. پس دو تا هستن اینا، درسته؟ یه عرض یه جوهر. اما در عالم خارج جوهر و عرض از هم جدا هستن؟ نه یکی هن، یکی هن در این که دو تا هستن. یه مقدار نزدیکتر کنیم. آقا ذات شما با قدرت شما اینا دو تا هن یا یکی هن؟ دو تا هن، چون شما یه مدتی بودی قدرت نداشتی، بعدن قدرت پیدا کردی، بعد دوباره قدرتت از دست میدی. پس ذات تو عین قدرت تو نیست، یعنی دو تا هن اینا، یه قدرت یک ذاته. ولی در عین اینکه اینا دو تا هن، قدرت تو جدای از تو وجود داره؟ نه، قدرت تو همون توه، در عین اینکه دو تاست، محیط و محاطیه. اهل معرفت یه مثالی که میزنن میگن این عالم مثل عرضی است برای حق، که حق جوهر این عالمه. فکر نکن خدا تا یه جا میاد وامیسته. اهل بیت میگن خداوند حد نداره. پس ما چجوری اثبات میشیم؟ تغایر چجوریه؟ بینونت صفه لا بینونت عزله. سوال کردن از اهل بیت آقا رابطه ما و خدا چجوریه؟ رابطه ما و خدا مثل رابطه من با پدرم نیست که، درسته؟ چرا؟ چون لیسه که مثلی شیء او. رابطه من با خدا، رابطه تو با خدا مثل رابطه تو با همسرت نیست که. پس مثل رابطه چی با چیه؟ مثل رابطه هیچ چی نیست، چون لیسه که مثلی شیء. این یه دونه مثال بر نمی داره. آقا امیرالمومنین فراوان این عبارت رو گفتن که چی؟ خداوند کجاست؟ اون رابطه خلق خالق و مخلوق رو میخواییم بگیم. فرمود داخلون فی الاشیا لا که دخول شیئن فی شیئ. خداوند داخل در اشیاست، منتها نمیست این که چیزی رفته باشه تو چیزی. و خارجون عن الاشیا، خارج از اشیاست، اما لا که خروج شیئن عن شی، اما نمیست این که یه چیزی خارج از چیز دیگه ای باشه. پس چیه؟ میگه داخله، اما این نیست که یه چیزی باشی که خدا رفته باشه توی تو. این دوئیت نیست این وسط. فکر کنی دو تا جوهر مستقلن از هم، یعنی ما یه خدا داریم مستقل، بعد یه خلق هم داریم مستقل. نه، اینجوری که میشه شرک هستن. خلق دامنه ظهور خالقه، تجلی خالقه. این که حضرت فرمود داخلون فی الاشیا، حالا جای دیگه تعبیر دیگه ای کرد حضرت، همینو یه جور دیگه فرمود، فرمود داخلون فی الاشیا لا بالممازجه. خداوند داخل در اشیاست، اما این نیست که ممزوج شده باشه با اون شی. تو یه خلقی در نظر بگیری مستقل، بعد خدا آمده با این ممزوج شده. نه، غلطه. این دوئیت نیست این وسط. و خارجون عن الاشیا لا بالمباینه. خداوند خارج از اشیاست، اما نه اینکه مباینت داشته باشه، جدا شده باشه از اون. رسول خدا فرمود، معانی الاخبار، همون که ابتدا عرض کردم، فرمود حاضرون غیر محدود. خداوند حاضر است کجا؟ همه جا، اما غیر محدود، محدود به اون حد نمیشه. خدا تو این بلنگو هست یا نیست؟ بگید هست. اما به این بلنگو میتونیم بگیم خدا؟ چرا نمیتونیم بگیم؟ چون محدود به این نیست. خداوند داخل من هست؟ بله. میتونم من به خودم بگم خدا؟ نه. چرا؟ چون محدود به من نیست. این رابطه خالق و مخلوق، مخلوق دامنه ظهور خالقه، نه اینکه فکر کنیم خلق جداست. اینکه خدا میگه ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم یعنی چی؟ یعنی تو یه چیزی هستی، خدا اومده کنار تو چسبیده، از رگ گردن به تو نزدیکتر؟ این که میفرماد فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف نگاه میکنی وجه اللهه، یعنی چی؟ با جواب بدن دیگه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی چی؟ اول و آخر و ظاهر و باطن اوست، از چیزی جز او نیست. پس خلق چی هن؟ ظهورات او هستن، مظاهر او هستن، نه اینکه بریده و منحاز از او. اگه بریده بدونی میشه حد، حدم بیاد وسط میشه حادث. اینا برای اینکه از وحدت وجود فکر کردن، وحدت وجود نفهمیدن، فکر کردن شرکه، فرار کردن، دوچار کفر شدن. از آمدن از شرک فرار کنن، افتادن تو دام کفر. اصلا کسی قائل به وحدت وجود نباشه، اهل معرفت میگن مشرکه. چرا؟ چون تو یه خدایی قائلی جدا، یه خلقم قائلی جدا و مستقل از این خدا. این یه حدی داره برای خودش، اینه که برای خودشه. پس این شد دوتا که. اینی که گفتیم این حدیث خیلی مهمه و اگر اینو انسان بفهمه که خدا حد بر نمی دارد، اگه محدود بشه میشه حادث، میشه ممکن، میشه خلق، حدم که نداشته باشه میشه وحدت وجود. تمام عرفا که آمدن این احادیث ائمه رو باز کردن، صدر المتعلهین، حاجی سبزواری، فلاسفه دیگه که آمدن همین روایات رو باز کردن. منتها نمی فهمن مردم. میگه وحدت وجود یعنی این خداست، این بلنگو خداست، اون یکی خداست. آخه کدوم عاقلی چنین چیزی میگه؟ که ملا صدرای که 400 سال همه فلاسفه عالم سر سفرش نشستن، به اندازه جنابالی عقلش نمیرسه این بلنگو خدا نیست. میگن این یه خدا، این کتابم که یه خدا، اینجوری که شما میگید میگن اگه وحدت وجود باشه. این صندلی هم که خداست، اونم که خداست، چقدر خدا داریم. که سعدی هم گفته این همین اشکالو خودش جواب میده که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ پس اینا چی میشن؟ اینا میشن مظاهر حق، وجوه حق. فعینما تولو فسما وجه الله، میشه وجهه حق. داخلون فی الاشیا لا که دخول شی فی شی، خارجون عن الاشیا لا که خروج شی عن شی. توحیدهو تمییزهو عن خلقه، توحید خدا اینه که او را از خلق جدا بدونی. اما حکم و تمییز بینونت صفه لا بینونت عزله، صفتشو جدا بدونی، نه اینکه کلن بگی خدا یه چیزه او یه چیز دیگه است. این ابطال و تشبیه که خوندیم تو حدیث قبل همینه. ابطال یعنی اینکه خدا رو بگی اینا خدا یه جای دیگه است، یا اینکه بیاری او رو شبیه به خلقش کنی. بینونت صفه لا بینونت عزله، صفاتشون متفاوته، نه اینکه خدا رو از خلق جدا بپنداری. وقتی میگی لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. خدا چی هستن؟ ما به چی میگیم خدا؟ به موجود مستقل میگیم خدا. میگه موجود مستقلی جز الله نیست، هیچی استقلال نداره، همه وابسته به حقن، به وجودن. برای اینکه این بحث رو امشب جمع کنیم این داره طول کشید، ببخشید عزیزان، ولی چون بحث مهمیه بعضی از اهل حکمت قائل به اصالت ماهیتن. اگرچه در حکمت متعالیه میخونیم اصالت با وجوده و درستم میگن اصالت با وجوده، اما اونایی که میگن اصالت با ماهیته اونا یه حرف دیگه هم دارن. البته بعضی از عرفا اینو از حرف اینو میکشن بیرون، میگن اگر اینجوری گفتن درسته اصالت ماهویا. چیه؟ میگن که وجود که منحصر در حقه، اونی که وجوده چیه؟ حقه. پس برای مخلوق چی میمونه؟ مخلوق چیش مال خودشه؟ ماهیتش. اونی که در ممکنات اصالت داره ماهیتشونه، ولی وجود که مساوق حقه، وجود که مساوق حقه، اونی که از منه ماهیته. پس اصالت با ماهیت به این معنا، اشتباه نکنین ها، به این معنا. حاضرون غیر محدود، یه بار دیگه کلام امیر مومنان رو بخونیم. من وصفهو فقط حده، کسی وصف کنه خدا رو بگه خدا اینه، هر چی بگه، هزار بگه بزرگ، خدا رو تعریف کرد دیگه، اور توی حدی. و من حدهو فقط عده، محدودش هم که کنه شمارش در آورده شو، شمارش هم در بیاره فقط ابتل ازله، ازلیتش رو ابطال کرده. ازلیت ابطال بشه میشه حادث، حادث بشه میشه مخلوق، در حالی که او لیسه که مثله شیعه. هر چیزی حد دارد جز حق، که لیسه لهو به حد، لا یشملو به حدن ولا یحسبو به عدن. خدا حدی نداره. حالا خدا چقدر نزدیک به ماست؟ از رگ گردن میگه نزدیکتریم، اقرب و الی من حبل الورید. فکر نکنیم خدا یه چیزی در پس هفت آسمون گرفته نشسته، دور عرش فرشته ها دورش گرفتن، هر دفعه میگه برید کره زمین ببینید. میگن اینا رو ها، من خودم ندیدم ولی یکی از علما شنیدم، وهابیون میگن فرشتگان خبر میبرن برا خدا چند ساعت طول میکشه، حساب کرده میگه حدودا 12 ساعت طول میکشه فرشته ها خبر رو برن برای خدا برسونن. چرا؟ چون رو عرش. وقت عرش کجاست؟ آسمان هفتمه، آسمان هفتم عرشه. خدا هم که علل عرش استوا، رو عرش نشسته، این فاصله چجوری طی میشه؟ وقت دلیلم میاره برای خودش، چون میگه والله قاهرون فوق عباده، خداوند قاهره بر بالای بندگان. بعد میگن خب آقا اینجوری کره زمین که هر کسی این دورش وایستاده دیگه، سرش به طرف آسمانه، اینجوری که هست آسمان، خدایی که شما میگی مکان داره کجاشه؟ میگه نه شما اشتباه میکنید، کره زمین صافه. این فتوای وهابیته. میگه این که میگید کره زمین گرده اشتباهه. چرا؟ چون قاهرون فوق عبادهش جور در نمیاد. اون وقت میگه کره زمین یه سطح صافه، شما اینجوری وایستادید، خدا هم قاهرون فوق عباده. اون وقت این قاهرم فاصله داره، فرشته ها این وسط میان میرن. ببینید کجا میرسه کار. ابوالحزیل علاف میگه از ریش خدا و عورتش از من نپرسید، از هر جاش بپرسید بهتون میگم چجوریه. اینا کافر نبودن، اینا علمای اهل سنت عامه بودن. چون نمیتونست این مسئله رو حل کنه گرفتار اینا شد. علمای شیعه هم که قائل به توحید وحدت وجود نیستن، مآل حرفشون همیناست، منتها ادامه نمیدن. خدایی که حد داره، بلکه حد صورت میخواد، صورتش چجوری تو بگو. حالا تو که میگی بینونت ازلیه، خدای طرف خلقی طرف محدود میشه، بعد تازه بعضیشون اینجوری میگن از یه طرف محدوده، از اون طرف نامحدوده. چی کنه؟ خب بیچاره امام نداره که بهش یاد بده امامش قرآنو براش تفسیر کنه، با عقل خودش خواست بیاد جلو، عقلش هم که بندازه گنجیش. این که وقتی گفت خدا در پس هفت آسمان، حضرت گفت تو به خدا قسم نخوردی اصلا، اون خدا نیست که تو داری میگی، اون خدا نیست که تو داری میگی. روایت از امیر مؤمنان، گفتن آقا چرا دعامو مستجاب نمیشه؟ فرمود میخوانید، دعا میکنید، خدایی را که نمیشناسید. یه خدایی فکر کردی تو آسمان ها نشسته دستات میبری بالا؟ وهابیت میگه دستاتو تو چرا میبری بالا؟ پس خدا تو آسمانه که میبری بالا دستاتو. فکر کردی خدا یه چیزی تو آسمان دستاتو میبری بالا هی صدا میزنی؟ او خدا نیست که تو صدا میزنی. آقا من نفهمیدم خدا حد داره نداره، بالاست پایینه، چجوری به معرفت خدا برسم؟ یه راه هست، چون همه که نمیتونن این مسائل دقیق رو بفهمن. چجوری؟ میگم خدای من خدای محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون خدایی که اونا میپرستن من میپرستم. خدایی که اونها میپرستن هر چی هست، چون معرفت من به اون افق نمیرسه. طرف میگه خب بعد اینجا که میاییم حالا به این مرحله از توحید میرسیم، بعد میبینیم لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرین درست میشه. چون جبر و تفویض وقتی بود که دو تا چیز باشه، این اینو مجبور کرده یا این به این واگذار کرده. امرون بین الامرین چی میشه؟ حل میشه. توحیدی که قرآن میگه رو بفهمی، جبر و تفویض حل میشه، خیلی مسائل دیگه حل میشه. حالا چون خیلی وقت گذشت دیگه عزیزان، اگه شد انشاءالله باز هفته دیگه پیرامون این حدیث یه مقدار توضیح بدیم، یه مقدار بیشتر موش کافی کنیم که این مسئله فهمیده بشه، توحید حل شده و الا گرفتار کفر و شرک و لاغل نظری، و الا طرف موحد نشده. حدیث در توحید صدوق، اعرابی اومد خدمت رسول الله عرض کرد یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، از قرائب و عجائب علم به من یاد بده، علوم قریبه. رسول خدا فرمود ما صنعت برأس العلم، تو با سر علم چی کار کردی؟ گفت و ما رأس العلم، رأس علم چیه؟ فرمود توحید. مگه توحید نداشت؟ مگه مسلمان نبود؟ مسلمان بودن غیر از موحد بودنه، که بعد رسول خدا براش توضیح داد بدانی که خداوند لا ضد له ولا ند له، ضدی نداره ندی نداره، اینا همه وقتی که حد نداشته باشه. لیس کمثلی شیء و و و ولا اول الدین چی؟ معرفت. اول دین معرفت اوست. طرف وقتی نداره اصلا دین نداره. اول العلم معرفت الجبار، اول علم اینه، یعنی اینو که نداره اصلا علم نداره، تموم شد. اگر توحید نداره اصلا دین نداره، نماز بخونه روزه بگیره هر کار میکنه کنه، با این حرفا که درست نمیشه کار. خب انشاءالله جلسه بعد، حالا امشب شب اول آن ربیعه دیگه ها، دست توسلی بزنیم ادامه اربابمون، اماممون که همه دینمون رو از ایشون داریم، برهان ما بر پروردگار و دینمون ایشونه، ماه ربیع بهاره. اما میخواییم بگیم آقا جان وقتی تو بیای ربیع میشه، وقتی تو بیای بهار میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما هات به المر. اللهم كن لولي الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا. يا ابن الحسن 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 يا ابن برغم سوز زمستان بهار آمدنی برغم سوز زمستان بهار آمدنی برای قصه دل غمگسار آمدنی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، اما من گلی دارم که دنیا را گلستان می کنم. من گلی دارم که دنیا را گلستان می کنم. آقا جان یا ابن الحسن غیبتت خیلی طولانی شده ار بابا،
غیبت چه بلاها که بر سر ما نیاورد آقا جان یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بقو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن سبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق ز آتش دل سوزان و دود آه رسید ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق همان رسید کزاتش به برگ کاه رسید همان رسید کزاتش به برگ کارسی کجاست صوفی دجال فعل ملحد شیخ بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان شیعانتون پراکنده شدن دنیا شیطان هواهای نفسانی همه رو داره از پادر میاره اربا آقا جان دستم به دامن دربا ما از در خونه شما جدا نشه ارباب جان مولا جان شما را به اسمت مادرتون زهرا قسم میده ما رو در هر حالی حفظ کنی آقا جان اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن آد محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما
قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. رفتگان این جمع روح دکتر موسوی عزیز، ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، سر سفره ابا عبدالله میهان بفرما. پدر و مادر ما با ببخش و بیامرز، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزان، برآورده شدن حاجاتش با آن صلوات.